بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 45 سطر 12. فکما اشارو الى مقام هیولویتهما بالجوهر و الى الجسمیه بالقابل للابعاد و الى النباتیه بالنامی و الى الحیوانیه والمشاعر الظاهره والباطنه و المحرکت البائست و العامله بالحساس فلیشیرو الى مقام المدنیه و ما قبلها. گفتیم که در حد علاوه بر تمیز محدود از ما سوا باید ذات محدود هم معرفی بشه. برای معرفی کردن ذات محدود ناچاریم که در حد تمام مقوماتی رو که برای محدود هست به صراحت ذکر کنیم. بعد نتیجه گرفتیم از این بحثی که کردیم، نتیجه گرفتیم که تعریفی که مشهور برای انسان و حیوان آوردن و اسمشو تعریف تفصیلی گذاشتن تعریفی است ناقص، زیرا بعضی از مقوماتی که باید بود در تعریف ذکر بشه در اون تعریف ذکر نشده، که اینا رو من توضیح دادم. اون مقومی که باید ذکر میشد مدنیت بود که در تعریف نیامده. اینا همه توضیح داده شد که احتیاج به توضیح مجدد نداره. مرحوم سبزواری می فرماید که همونطور که به این مقومات ذکر شده اشاره شده، باید به اون مقدمه محذوف هم اشاره می شد تا اینکه تعریف یک تعریف کاملی بشه و ذات محدود رو معرفی کنه. بعد عرض کردم گروهی دفاع میکنن، میگن که اون قسمت های حذف شده رو در اون قسمت های ذکر شده مندرج کردیم و دیگه احتیاج به ذکر اون قسمت های محذوف نبود. ایشون جواب میگه که خیلی از قسمت دیگه رو میتونی حذف کنی و در مذکور مندرجش کنی، ولی نخواستی که با حذف و تقدیر حرف بزنی و تعریف رو بیاری، خواستی که تصریح کنی. حالا که خواستی تصریح کنی میخواستی به همش تصریح کنی. چرا به بعضی تصریح کردی دونه بعضی؟ پس اشکال بر این تعریف وارد است و راه دفاع بسته است. این مطلب رو که من دیروزم اشاره کردم، امروزم فقط به اندازه‌ای که بتونم عبارت رو از رو بخونم مطرح کردم. فکر میکنم دیگه مطلبی لازم نیست گفته بشه. اگر در عبارت به جایی برخورد کردیم که احتیاج به توضیح داشت که حتما هم برخورد میکنیم، اونجا انشاءالله توضیح خواهم داد. بله بله خوبه، گاهی از اوقات اشکالی باقی مونه تذکر بدید، ولی من تو ذهنم نیست، اشکالاتتون جواب نمیدم رد میشم میرم. اگر خودتون دلتون جوابشو میخواد تذکرشم بدید که من جوابشو وارد بشم. صفحه 45 این سطر 12. فکما اشارو الى مقام هیولویتهما، عرض کردم سه خط بعد میاد فلیشیرو الى مقام المدنیه. این فلیشیرو یعنی فکذالک یشیرو الى مقام المدنیه. همونطور که به اینها اشاره کردن باید به اونی هم که حذف کردن اشاره میکردن، نباید اونو حذفش میکردن. اشاره کردن به مقام هیولویت این حیوان و انسان به جوهر. هیولویت یعنی هیولا بودن و یا به عبارت دیگر هیولا داشتن. برای این که بیان کنن که انسان و حیوان دارای هیولا هستند، تعبیر کردن به جوهر. تا اشاره بشه به هیولا داشتن این دو معرف. عرض کردم جوهر بیش از هیولا داشتن رو افاده میکنه، اما چون بعضی از چیزهایی که از جوهر استفاده میشود در کلمات بعدی گفته میشه، ما جوهر رو حل میکنیم بر آنچه که در کلمات بعدی نیامده، یعنی هیولا داشتن. نتیجه میگیریم که انسان و حیوان دو موجودی هستند صاحب هیولا. و علل جسمیه بالقابل للابعاد، اشاره کردن به صورت جسمیه یا به جسم بودن انسان و حیوان یا به جسم داشتن انسان و حیوان، اشاره کردن به اینکه این انسان قابل ابعاده. دیروز سوال شد که چرا میگیم قابل ابعاد، باید بگیم ذو ابعاد، یعنی بدن ما دارای ابعاده، نه اینکه قابلیت ابعاده داره. شما جسم ملاحظه میکنید، جسم دارای ابعاده، نه صرفا فقط قابلیت ابعاد و استعداد ابعاده داره، بلکه بالفعل ابعاد درش موجوده. پس چرا کلمه قابل را آوردیم؟ میگفتیم ذو ابعاد ثلاثه، که در بعضی اجسام هم همینو میگیم، میگیم ذو ابعاد ثلاثه. مثلا در بدن انسان میگیم ذو ابعاد ثلاثه، نمیگیم قابل للابعاد. ولی در وقتی داریم تو تعریف جسمیت رو بیان میکنیم، میگیم قابل للابعاد. چرا کلمه قابل میاد؟ جواب اینه که مراد از ابعاد طول و عرض و عمق. در مکعب شما طول و عرض و عمق دارید، در مکعب یه خطی رو اشاره میکنید میگید این عرضه، خط دیگر رو در همین مکعب اشاره میکنید میگید طوله، به خط سوم اشاره میکنید میگید عمقه. در مستطیل هم همینطور، در خیلی از اشکال شما طول و عرض و عمق رو به صورت یک خط موجود ملاحظه میکنید. پس طول و عرض و عمق در اینها بالفعله. در اینجاها بگیم ذا ابعاد ثلاثه اشکالی نداره، اما در کره، در کره شما هیچ خطی ندارید، طول و عرض و عمقی ندارید، مگر طول و عرض و عمق رو تقدیر بگیرید و فرض کنید. شما در کره سه تا خط فرض میکنید، یکی رو خط طول میگیرید، یکی رو خط عرض، یکی رو خط عمق. کره زا ابعاد نیست، قابل ابعاده. برای اینکه ما کره و مثل کره رو، مثلا بیزی، داخل کنیم در تعریف، کلمه قابل رو میاریم. چون اگر بگیم زو ابعاد ثلاثه، یعنی باید دارای سه تا بعد بالفعل باشه و کره دارای سه بعد بالفعل نیست. سه بعد رو دارید فرض میکنید. خود کره رو ملاحظه کنید، ابعاد درش نمیابید. بله الان در ذهنتون ابعاد درست میکنید و شاید اینقدر این ابعاد رو واضح تصویر میکنید که آماده اید حرفای من انکار کنید، آماده اید که بگید کره دارای ابعاد هست. یعنی اینقدر ابعاد داشتن کره براتون واضحه، در حالی که کره ابعاد نداره.
بود یعنی خط داره مثلا.
بله
بود یعنی خط داره، مثلا میگیم خط، حدش میشه خط. یا اینکه جس مثلا میشه به سر سطح هم آخر بسه حدش میشه خط، این منظور میباشه
بود بالفعل ها. کره عمق داره یا عرض داره یا طول داره، هیچ کدوم نداره، توش دارید فرض میکنی. اما توی نه، به معنی خط نگیرید، به معنی هر چی میگیرید. بالاخره در مکعب شما طول عرض و عمقتون بالفعل موجوده، لازم نیست فرض کنید. در مستطیل راحت تر، در مستطیل توجه کنید، تا بگی طولش کجاست، مکعب مستطیل میگم، تا بگی طولش کجاست زود نشون میدید، عرضش کجاست نشون میدید، عمقش بازم نشون میدید، اما در کره بگن طولش کجا، عرضش کجا، عمقش کجا، نشون نمیتونید بدید. باید فرض کنید
اندازه گرفتن و حساب کردن، بله مکعب زود میشه حساب کرد متر دار، ولی برای مکعب نمیشه حساب کرد، زود حساب کرد، اون که زود نمیشه حساب کرد بیدیم نداره،
نداره دیگه. عمق بالفعل طول عرض عمق در کره نیست، در کره بالفعل طول عرض عمق نیست، این ظاهرا خیلی مبهم نیست، خیلی سخت نیست فهمش. بله
استوانه رو میگن عرض نداره طول و عمق داره،
چی رو؟
استوانه، استوانه عرض نداره ولی طول و عمق داره، این حساب کره عمق باشد داشته باشه، طول و عرض درست میگن، طول و عرض نداره ولی عمق و یعنی خطی که کار ترسیم.
حالا برفرضم یه دونش باشه کافی نیست، ستایی رو نداره، پس قابل ابعاد باید بگیم، نباید بگیم زو ابعاد، قابلیت ابعاد یعنی قابلیت فرض ابعاد رو داره، قابلیت فرض ابعاد رو داره، کلمه فرضم اضافه میکنن، حالا ما اینجا اضافهش نکردیم، قابلون لفرض الابعاد، کلمه فرضم میارن یا بعضی ها به جای فرض امکان میارن، ولی ما اینجا فرض رو نبردیم، فقط گفتیم قابل ابعاد ثلاثه، علایه الان کره ابعاد ثلاثه رو بالفعل نداره، قابلیت داره، به این جهت است که ما کلمه قابل نابردیم تا تمام اجسام شامل بشه، خواستیم تعریفمون شامل همه اجسام بشه، اگر میگفتیم زو ابعاد بعضی رو شامل میشد بعضی رو شامل نمیشد، اما گفتیم قابل ابعاد تو همه رو شامل بشه، چون همه قابلیت ابعاد دارن، قابلیتی که در بعضی ها به فعلیت رسیده در بعضی ها به فعلیت نرسیده، با فرض ما به فعلیت میرسه، از قابل للابعاد گفتیم کلمه قابل آوردیم تا جامع افراد باشه، اما قبول نگفتیم قابل گفتیم، اگر قبول میگفتیم قبول کیفیت بود، کیفیت فصل برای جوهر نمی شود، جسم جوهره، فصل جوهر باید جوهر باشه، فصل جوهر که نمیتونه عرض باشه، فصل عرض ابی نداره عرض باشه، فصل عرض عرضه، اما فصل جوهر که عرض نیست، فصل جوهر جوهره، اگر ما فصل جسم را قبول قرار میدادیم با توجه به اینکه جسم جوهره لازم میامد که فصلش عرض باشه، چون قبول کیفیت بود و کیفیت عرضه، قابل قرار دادیم تا فصل جوهر جوهر شود، اتفاقا این اشکال فخرازی هم کرده، فخرازی گفته که قبول یک امر عرضی است، چگونه فصل قرارش دادید برای جسم که جوهر است، جواب اینه که ما قبول و فصل قرار ندادیم، قابل و فصل قرار دادیم، قابل ابعاد ثلاثه رو فصل قرار دادیم نه قبول ابعاد ثلاثه. اینا مطالبی بود که من باید در اینجا میگفتم، البته بحث بیشتر از اینه، کلمه فرضم عرض کردم توی عبارات هست و ما در اینجا نیوردیم، خود اون فرضم اشاره کردم که برای چی آمده، یه تقریبا مطلب روشن شده، به همین اندازه اکتفا میکنیم.
حالا یه بگیم کوره رو به شکل مکعب در بیاری، چون از اینجوری توزن مثلا قابل میگیم، یعنی کوره رو اگه مکعب بکنی میشه
بله میتونید مکعب کنید و میتونید با فرض ابعاد بهش بدید، هم میتوانید با فرض بهش ابعاد بدید، هم میتوانید عملا براش ابعاد درست کنید، یعنی مثلا کره ای رو مومی رو که به شکل کره است شما تغییر بدید به شکل مکعب در بیارید، باز در اینجا شما ابعاد رو بالفعل کردید ولی کرویت رو از دست دادید، دیگه مکعب دارید کره ندارید، اما اگر کره ای داشته باشید کرویتش رو حفظ کنید، فقط درش سه تا خط فرض کنید، این ابعاد ثلاثه رو بالفعل پیدا میکنه، منتها بالفعل فرضی نه بالفعل خارجی، و کره هم از دست نرفته، اونی که شما میفرمایید حرف خوبیه، کره رو مکعب کنید ابعاد ثلاثه بالفعل میشه، ولی در این صورت مشکلتون اینه که کرویت رو از دست دادید، یه مکعبی درست کردید که از اول ابعادش بالفعل بود، حالا که یعنی ابعاد مکعب به طور کلی بالفعل بود، این مکعب هم ابعادش شد بالفعل. ولی اگر اون فرضی که عرض کردن بکنید، کره هنوز کره است ولی دارای ابعاد بالفعل، منتها بالفعلی که فرض درستش کرده، نه بالفعلی که خارجاً موجود باشه. هر دو بالفعله. شما اگر درش تصور بود بکنید، بود بالفعل میشه، منتها بالفعلی که با اعتبار و با فرض ساخته شده، برخلاف مکعب که بالفعلی است که با فرض ساخته نشده، در خارج هم موجوده. چون بالفعل میتونه فرضی باشه، یعنی وجود ذهنی داشته باشه، میتونه خارجی باشه، وجود خارجی داشته باشه، هر دو رو ما میگیم بالفعل. تا وقتی فرضی تو این کره نشده، فقط قابلیت ابعاده. وقتی فرض میشه، فعلیت ابعاده، منتها فعلیتی که با فرض درست شده، یعنی بالفعلی که وجود ذهنی داره، نه با وجود اعتباری داره، نه بالفعلی که وجود خارجی داره. و ال الجسمیه بالقابل للابعاد، یعنی و اشار در این تعریف به جسمیت به وسیله قابل ابعاد، و ال نباتیه و به مرتبه نباتیت یا به مقام نباتیت اشاره شده به وسیله کلمه نامی، و ال الحیوانیه بالحساس و المتحرک بالاراده. به حیوانیت اشاره کردیم به توسط کلمه حساس و کلمه متحرک بالاراده. حیوان دو خصوصیت داره، یه خصوصیت نظری و ادراکی و یه خصوصیت عملی و تحریکی. حیوان به توسط دو تا قوه ادراک میکنه، یکی قوه ظاهری، یکی قوه باطنی. قوه ظاهری عبارت است از حواس پنجگانه، پنج تا قوه باصره، سامعه، شامه، ذائقه، لامسه، که البته من ظاهرا اشاره کردم قبلا که بعضی ها معتقدن که ما 8 تا قوه ظاهره داریم، بعضی ها معتقدن که 9 تا داریم. این که رایج شده 5 تا داریم دقیق نیست، اینو ظاهرا گفتم قبلا، حالا مهم نیست، اگرم نگفته باشم در جاش خواهم گفت انشاءالله. مثل ابن سینا، مثل صدرها معتقدن که ما 9 تا حس ظاهر داریم. کسانی که گفتن 5 تا داریم در یه جا اشتباه کردن. حالا به این بحث کاری نداریم، ما قوای ظاهره داریم، قوای باطنم داریم. قوای باطنمون هم 5 تاست: حس مشترک، خیال، متصرفه، وهم، حافظه. این 5 تا حس باطن ما هستند. حس مشترک در جلوی مغز ماست، ظاهرم نیست. بهش هم حس مشترک میگیم به خاطر اینکه تمام 5 تا کار رو به تنهایی انجام میده، هم میبینه، هم میشنوه، هم میبوید، هم میچشد، هم لمس میکنه، هر 5 تا کار رو انجام میده. حالا چه دلیل بر وجودش داریم در جای خودش باید بحث کنیم. بعد از اون نوبت میرسه به قوه خیال که مخزن صبره، بعد نوبت میرسه به متصرفه که متخیله و متفکرم بهش میگیم. اگر کارهای انسانی کند بهش میگیم متفکره، و اگر کارهای حیوانی انجام دهد بهش میگیم متخیله، که اینا بالا کارش تصرفه یا کارش تصرف و ادراک با همه. بعد قوه واهمه است که ادراک معانی جزئیه میکنه، بعد حافظه است که این معانی جزئیه ادراک شده رو حفظ میکنه. پس 5 تا قوه باطنه داریم که مرکزشون در مغزه و فعالیت ادراکی دارند، جزئیات ادراک میکنند، اما ظهوری ندارن، مثل چشم و گوش نیستن. البته چشم قوه نیست، باصره قوه است، چشم محل قوه است، چشم عضو قوه نیست. همچنین گوش عضو قوه نیست، اون قوه سامع قوه است، یا زبان، اینا همه عضوند، دست اینا عضوند، قوه در این اعضا هست. اشتباه نشه یه وقتی فکر کنیم چشم ما همون قوه باصره است. چشم ما محل قوه باصره است. قوه باصره یه نیرویی است که ما به توسط اون میتونیم ببینیم. حالا یا نیرویی است غیر از نفس که در خدمت نفسه، چنانچه مشا میگن، یا نیرویی است خود نفسه، منتها نفس در مرتبه ای که بتواند ببیند، چنانچه صدرا میگه، که اونم در جای خودش بحث میشه. من یه اشاره میکنم، تفصیلش در جای خودشه. خب پس ما مشاعر ظاهره، مشاعر یعنی اسم آلته، یعنی آلت شعور، وسیله شعور، وسیله ادراک. حالا چه وسیله ظاهری باشد چه وسیله باطنی باشد، حیوان مشاعر ظاهره و باطنه رو هر دو رو داره. بعد این حیوان دارای دو تا قوه محرک هم هست، یکی محرکه شوقیه که ما بهش محرکه باعثه میگیم، محرکه نزوئیه هم میگیم. نزوئیه با زه، زهی که مثل ره نوشته میشه، و این نزوئیه، نزع به معنی شوقه، به معنی کندن هم هست، مشترک لفظیه، به معنی کندن هم هست، به معنی شوق هم هست. وقتی میگیم قوه نزوئیه یعنی همون قوه شوقیه. قوه باعث هم بهش میگیم که ما رو تحریک میکنه به سمت عمل. قوه نزوئیه که در حیوان هست تقسیم میشه به دو قسم، شهوت و غضب. شهوت انسان رو مشتاق می کند، یا حیوان رو مشتاق می کند به جذب منافع، اون چرا که منافع می بیند، حالا چه منفعت واقعی باشه چه نباشه. شهوت عبارت از قوه است که موجود رو، موجود حیوانی رو، اهم از انسان و غیر انسان، مشتاق می کند به جذب منافع. غضب قوه است که انسان یا حیوان رو مشتاق می کند به دفع مضار، دفع ضررها. این هر دو قوه شوقیان، شوق به فرار یا شوق به جذب رو در ما ایجاد می کنه. شوق به جذب یا دفع، حالا فرار نگم بهتره، دفع ممکنه به انهای مختلف باشه، با غضب حمله می کنیم به کسی و دفعش می کنیم، یا با فرار کردن زحمت او و مزاحمت او رو دفع می کنیم، هر جور هست. این همه میشه استفاده کردن از قوه غضب. حتی اون حیوانی که میخواد شکار بکنه و فرار میکنه از دست شکارچی، حیوانی که میخواد شکار بشه، حیوانی که میخواد شکار بشه و فرار میکنه از دست شکارچی، با قوه غضبیش داره فرار میکنه، چون قوه غضب کارش دفعه، منتها دفع مختلفه. گاهی از خودش دفاع میکنه به این که خصمش رو نابود کنه یا ساکت کنه، گاهی هم دفاع میکنه به این که از دست خصمش فرار کنه. فرار یه نمونه است برای دفاع، اگر تعبیر به دفاع کنیم بهتره. پس غضب برای دفع مضار است و شهوت برای جلب منافع است و جذب منافع. این دو قوه رو مجموعاً میگن قوه شوقیه یا قوه باعثه. باعثه یعنی تحریک کننده، اونی که تحریک میکنه به جذب یا اونی که تحریک میکنه به دفع. این یه قوه محرک است. یه قوه محرکه دیگه هم در حیوان موجوده و اون قوه محرکه یا عامل است که بعد از این که شوق حاصل شد عمل رو این قوه انجام میده. مثل قوه محرکه که در بازوان ماست یا در پاهای ماست، ما به وسیله قوهی که در بازوان داریم حرکت رو در خارج ایجاد میکنیم، یا مثلا با قوهی که این حیوان در پاش داره فرار میکنه دست اون شکارچی. که قوه غضب یا شهوت اگر بخواد جذب کند یا دفع کند باید قوه عامله به کمکش بیاد. من وقتی بخوام چیزی رو مثلا مادیست جذب کنم با دستم میگیرم و میارم پیش خودم، اون دست من حرکت می کند به توسط قوه عامله و اون مشتها رو در اختیار من قرار میده. یا وقتی میخوام فرار کنم به توسط قوه غضب، درسته که غضب به من دستور فرار میده، ولی اون قوه محرکهی که در پای من است فرار رو شروع میکنه. پس دو تا قوه محرکه در حیوانات موجوده، یکی محرکه باعثه که فقط شوق تولید میکنه به جذب یا دفع، دوم محرکه عامله که عمل میکند حرکت رو و حرکت رو به فعلیت در میاره، برای جذب حرکت جذبی یا حرکت دفعی، این حرکت جذبی یا دفعی رو به فعلیت میرسونه. اینو بهش میگیم قوه محرکه عامله که در عضلات موجوده، حالا چه عضلات دست باشه، پا باشه، چشم باشه، زبان باشه، بالاخره هم اینا حرکت میکنن به اختیار ما و قوه محرکه عامله دارن. بعد هم قوه محرکه شوقیه یا نزوعیه یا باعثه، اینا موجوده. اول قوه باعثه به کار میفته، شوق تولید میکنه، بعد قوه محرکه اون شوق تولید شده رو پاسخ مثبت میده. پس دو تا قوه عامله در حیوان هست، دو تا قوه مدرکه هم در حیوان هست، یکی ظاهری یکی باطنی. حالا ما به وسیله حساس اشاره کردیم به هر دو نوع قوه مدرکه‌ای که در حیوانه، هم مدرکه ظاهره هم مدرکه باطنه، هر دو رو میگیم حس، هر دو رو میگیم حواس، منتها یکی رو میگیم حواس ظاهر، یکی رو میگیم حواس باطن. و وقتی که در تعریف حیوان میگم حساس، اشاره میکنم به این دو قوه. حیوان موجودی است که حس دارد، یعنی دو نوع قوه حاسه و دو نوع قوه مدرکه درش هست، یکی حاسه ظاهری یکی حاسه باطنی. بله، مشاعر جمع مشعره، مشعر اسم حالته، مشعر اسم حالته یعنی وسیله شعور، مشاعر جمع، چون ما یه وسیله شعور که نداریم، پنج تا ظاهری داریم، پنج تا باطنی داریم، ده تا وسیله شعور داریم، ازا جمع بستن گفتن مشاعر. بله، مشعر بگید، حالا مشعر اسمش رو که اسم حالت باشه، مشعر اسم مکانه، مشعر اسم حالت. پس دو تا قوه مدرکه در حیوان هست که با کلمه حساس به اون دوتا اشاره کردیم، دو تا قوه محرکه در حیوان هست که با متحرک، با کلمه متحرکه بالاراده که در تعریف آوردیم بهش اشاره کردیم. پس در مجموع میشه گفت به حساس و متحرکه بالاراده اشاره کردیم تا حیوانیت این موجود روشن بشه، لذا ایشون میگه به مقام حیوانیت اشاره کردیم به توسط حساس و متحرکه بالاراده. به توسط حساس به بخشی از مقام حیوانیت که ادراک است اشاره شده، به توسط متحرکه بالاراده به بخش دیگر حیوانیت که حرکت بالاراده است اشاره شده، که هر کدام از ادراک و حرکت هم عرض کردیم دو بخش داره، یکی بخش ظاهری و باطنی کمال ادراکه، یکی بخش شوق و عمل کمال تحریکه. و علل حیوانی یعنی و اشارو الى مقام حیوانیت، بعد با عطف تفسیری و تفصیلی داره مقام حیوانیت رو تفسیر میکنه و تفصیل میده به شعور و حرکت و المشاعر ظاهره و باطنه، این یک، و المحرکت الباعثت و العامله، این دو. به جای حیوانیت میگه مشاعر ظاهره و باطنه، بعدم ادامه میده و محرکه باعثه و عامله. به جای حیوانیت این جمله مفصل هم میتونید قرار بدید، اشارو الى مقام الحیوانیه، یعنی اشارو به مقام مشاعر ظاهره و باطنه یک، به مقام محرکه باعثه و عامله دو، اشارو به توسط کلمه حساس و کلمه متحرکی به اراده بله حساس قسمت اول که مشاعره متحرکی به اراده قسمت دوم که محرک است نه دلالت بعضیشون دلالت مطابقیه مثل حساس دلالت میکند بر حواس دهگانه بالمطابقه متحرکه بالاراده هم دلالت میکنه بر وجود قوای تحریکی بالمطابقه و این العقل بالقوت و بالفعل فعل انسان بالناطق اشاره کردن اشاره به عقل بالقوه و بالفعلی که در انسان هست اشاره کردن به توسط کلمه ناطق کلمه ناطق آوردن این کلمه ناطق دیگه در سایر حیوانات نیست فقط در انسان هست اشاره کردن به این که صاحبش دارای دو عقل است یکی عقل بالقوه یکی عقل بالفعل انسان به لحاظ عقل به سه دسته تقسیم میشه انسان ها انسانی است که عقل بالقوه دارد انسانی است که عقل بالفعل دارد انسانی است که در بعض امور عقل بالفعل دارد در بعض امور دیگر که کسب نکرده عقل بالقوه دارد پس انسان ها به سه قسم تقسیم میشن انسانی که تازه متولد شده این عقلش بالقوه است چون هیچ صورت عقلی کسب نکرده نه صورت عقلی بدیهی و نه صورت عقلی نظری نسبت به همه صور عقلیه بالقوه است لذا بهش میگیم دارای عقل بالقوه است انسان در این سن عقل بالقوه دارد اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا هیچی نداشتید هیچ صورت عقلیه نداشتید ولی قوه به دست آوردن صورت عقلیه براتون بود این انسان عاقل بالقوه است یه خود جلوتر که میره بهش صور معقوله بدیهیه رو افاضه میکنند کسب نمیکنه چون صور بدیهیه هستند قابل اکتساب نیستن بدیهیات کسب نمیشن بدیهیات افاضه میشن بعد حالا کی بهش افاضه میشه یا کی بهش افاضه میکنه ابن سینا میگه برامون روشن نیست فقط میدونیم در یه سنی که ما معقولات بدیهی رو واجدیم اما کی واجد شدیم نفهمیدیم کی به ما داد بازم نفهمیدیم فقط دیدیم این صور علمیه رو داریم خب در این هنگام نسبت به صور عقلیه بدیهیه میشویم بالفعل نسبت به نظریاتی که هنوز کسب نکردیم میشیم بالقوه این چنین انسانی عقل بالفعل دارد عقل بالقوه هم دارد عقل بالفعل دارد نسبت به اون معلوماتی که دارا شده عقل بالقوه داره نسبت به معلوماتی که هنوز کسب نکرده اما یه انسانی پیدا میکنید که عقل بالفعله یعنی دیگه عقل بالقوه نیست عقل بالفعله این انسانیست که تمام بدیهیات براش حاصله تمام نظریات رو هم کسب کرده وقت اونی که تمام نظریات کسب کنه بهش اصطلاحاً میگن عقل بالفعل وقت اگر این نظریات کسب شده رو الان در ذهن خودش حاضر داشته باشه به طوری که کهنهو داره این نظریات رو ملاحظه میکنه بهش میگن عقل مستفاد عقل بالفعل با مستفاد از نظر ذخایر علمی فرقی نداره هر دوشون همه معلومات نظری و بدیهی رو دارن منتها عقل بالفعل دارد و ذخیره کرده عقل مستفاد دارد و الان داره مشاهده میکنه بله هر یک از این قبلی ها ملکه است یعنی قوه است برای بعدی ها ولی اصطلاحی که رایج در اسم گذاشتن ملکه این اصطلاحی است که فقط صور بدیهیه رو اگر انسان واجد بشه بهش میگه عقل بالملکه و الا بله عقل بالفعل هم نسبت به مستفاد بالملکه و القوه است هر قبلی نسبت به بعدی بالملکه است یعنی بالقوه است و هر بعدی نسبت به قبلی بالفعله اما رائج شده که ما اون واجد شدن بدیهیات رو اسمش رو میذاریم عقل بالملکه، یعنی عقلی که سرمایه رسیدن به نظریات رو دارد، ولی اگر نظریات رو کسب کرد بهش میگیم عقل بالفعل مستفاد. البته در عقل بالفعل من توضیح دادم که همه معلومات رو باید داشته باشه، عقل مستفاد هم همه معلومات رو داشته باشه، منطقه عقل بالفعل الان همه رو حاضر نداره بلکه بعضی رو ذخیره کرده، عقل مستفاد همه رو حاضر داره. اینو عرض کردم، ولی درباره عقل بالفعل مستفاد اختلافه. گروه اینطور تفسیر میکنه عقل بالفعل مال انسانیست که تمام معقولات رو تعقل کرده، ولی بعضی ها میگن که مراد اینه که معقول خاصی رو تعقل کرده. همین اندازه که یه معقول رو تعقل کنه به اندازه همون یه معقول میشه عقل بالفعل. وقتی که اون معقول هم مشاهده کند به اندازه همون یکی میشه مستفاد. اینو بعضی ها گفتن به تعداد عقل هایی که در کسب میکند به تعداد صور معقولی که کسب میکند عقل بالفعل میشه یا عقل بالفعل مستفاد میشه. یعنی لازم نیست همه ی معقولات نظری رو داشته باشید بشیم عقل بالفعل، بلکه هر مقدار عقل نظری که داشته باشه کافی است که ما بر او اطلاق عقل بالفعل بکنیم.
حتی هم خیالانی رو شامل میشن به ملکه یکی بالفعل،
حالا اونطوری بگیرید اونطوری که من عرض کردم بگید، فرق نمی کنه. من عرض کردم که عقل حیولانی فقط عقل بالقوه فقط عقل حیولانی می شامله، عقل بالملکه رو من بالفعل گرفتم، نسبت به ملکات بالفعل گرفتم، نسبت به نظریات بالقوه گرفتم. پس انسانی رو پیدا کردیم که فقط عقل بالقوه است، و انسانی رو پیدا کردیم که عقل بالفعله، انسانی پیدا کردیم که در بعضی امور بالقوه است در بعضی امور بالفعله. ایشون میفرماد به تمام اینها با کلمه ناطق اشاره شد، یعنی هم عقل بالقوه گفته شد هم عقل بالفعل گفته شد و هر دوم در کلمه ناطق مندرج شدن. و علل عقل بالقوه یعنی اشاره کرد، این تعریف اشاره میکند به عقل بالقوه و به عقل بالفعل در انسان، نه در حیوانات، چون در حیوانات عقل ندارن، در انسان اشاره می کند به وسیله ناطق، یعنی به وسیله ناطق اشاره می کند به اینکه عقل بالقوه و عقل بالفعل هم باید در موجود باشه. خب با این ترتیب توجه می کنید که تعریف تفصیلی انسان درست میشه. جسمون یا جوهرون، جوهرون قابل الابعاد، بعد میگیم معدنیون، بعد میگیم نامن حساس متحرکم بلراده، یا نامن حساس متحرکم بلراده. خب تموم شد تا اینجا. اون چیزهایی که تعریف اشاره میکرد بیان کردیم، حالا میخوام بیان کنیم که بعضی چیزها در این تعریف ناقصه، اونها را هم باید ذکر میکردیم که ذکر نکردیم، به همین جهت تعریفمون مشتمل بر نقص شد. حالا اون چیزایی که باید بعدن اون چیزایی که باید در این تعریف اضافه کنیم تا تعریف کامل بشه چیست؟ اون انشاءالله از فلیشو به اعلام مقام المدنی است و فردا باید مطرح کنیم.